با اعلام ساعت 16 از رادیو ایران دعوت میکنم از شما دوستان عزیز شنونده که همراه باشید با برنامه بعدی، کودتای ناتمام.
کودتای ناتمام، تکرار سناریوی نخنما شده قرن.
دشمن با هر حیله‌ای امکان داره شما رو فریب بده. منو ببین عبرت.
پایگاه شهید نوژه همدان.
منی که در خودم این حس رو هنوز هم میکنم، وطن پرستم و برای این مملکت ارزش قائلم.
طراحی آمریکایی.
از این وطن پرستی من به شکلی استفاده کردم، نفهمیده و نسنجیده به راهی افتادم که امروز باید شرمنده یک ملت و امت باشم.
کودتای ناتمام، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
ماجرای حمله به طبس در اردیبهشت سال 1358 برای آمریکایی‌ها خیلی سنگین تمام شد. هم هواپیماهایشان نابود شد، هم گروگان‌ها وضعشان بدتر شد. هم کشته دادن و هم وجهه بین‌المللی‌شان ضربه دید. طوفان شن آبروی دشمنان انقلاب را برده بود.
چی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که می‌خواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط کردن. شنها مأمور خدا بودن. باد مأمور خداست. قوم عاد را باد از بین برد. این باد مأمور خداست. لکن ما نباید مغرور بشیم. تمام قدرت قدرت خداست.
امریکا بعد از آن تصمیم گرفت برای یک کودتا روی اپوزیسیون خارج نشین سرمایه گذاری کند. بهتر از همه هم آخرین نخست وزیر پهلوی بود. نوه بختیار از رابطه پدر بزرگش در پاریس میگوید.
من در سال 1980 در همون آپارتمانی بودم که پیرمردی به دیدن پدر بزرگم میومد. پدر بزرگم اسمش رو گذاشته بود آدم ما در انگلیس. بعد تو فهمیدم او 2,000,000 فرانک در حسابی به نام پدر بزرگم در سوئیس واریز کرده.
این دیدارها کم کم به طراحی عملیات بزرگ منجر شد. کودتای نقاب. اعترافات یکی از کودتاگران را بشنوید.
ما کودتای خودمون را یا غلط یا صحیح تنها یک کودتای صرفا نظامی نمی‌دونستیم. یک کودتای یعنی یک دگرگونی و یک تحول ملی مذهبی میدونست. به استثنای شخص امام که از راه بمباران هواییشون باید از درد و کشته میشدن و تاکید بود که حتما این کار باید انجام بشه، اشخاص دیگری هم بود.
بعد از چند ماه طراحی، پادگان نیروی هوایی ارتش در همدان برای این کودتا انتخاب می شود. پادگانی که نامش به شهید نوژه تغییر یافته بود. امیر مشیری از فرماندهان ارتش.
پایگاه همدان یک پایگاه مادر بود. یعنی ما پایگاه همون به عنوان پایگاهی که ذخیره های انباری کاملی از تجهیزات و تأسیسات دارند که وقتی هواپیمایی دچار مشکلی بشه در همون جا میتونه مشکل رو برطرف کنن. اینا به عنوان پایگاه مادر مونده، مثل پایگاه همدان، پایگاه بوشهر، پایگاه تبریز، پایگاه بهسود، این پایگاه مادر هستن. هر کدوم برای یه نوع هواپیمایی هستن. لذا هم از جنبه نزدیکی به استان تهران و هم از جنبه به سال مجهز بودن به این قواره. این حالا چرا از اونجا این حرکت میخواست انجام بشه؟ این نبود که حتما عناصر اون پایگاه خدا نکرده همشون ذهنشون حالت رو داشت، نه خیر. عناصری که به صلاح انتخاب شدن برخی اصلا داخل سیستم نبودن، مثل سپهبد فکر کنم بود، مهدیون، مثل سرتیب یا سلشکر بود، آیت محققی، اینا اصلا خارج از سیستم بودن. یه عدد اینا خارج از سیستم بودن و عناصری بودن که حالا حتی شاید غیر خلبان هم بودن توشون که عناصر فنی بودن. اینا خط رو گرفتن.
عملیات کودتا قرار بود به طور همزمان در تهران و سایر شهرهای بزرگ به اجرا درآید و اماکنی مانند مدرسه فیضیه، اقامتگاه امام، کمیته مرکزی، نخست وزیری، میعادگاه‌های نماز جمعه و جاهای دیگر توسط هواپیماها بمباران شود. آیت الله هاشمی، رئیس مجلس، سال 1359.
نقشه‌ای که اینا برای پریشب کشیده بودن که کودتا کنن، اونا رو این قضیه خیلی نیرو گذاشتن. شما نمیدونید این قضیه ریشش از یه ماه دو ماه نیست، از همون اوائله، از همون اوائل شروع کردن افراد ناراضی ارتش رو، اون اخراجی ها رو، اونایی که تصفیه می شدند اینجا متشکل کردن، پول دادن، اسلحه دادن. حدود یه ماه و نیم پیش مطلع شدیم که اینها بعد از شکست طبس به فکر یه ضربه نظامی به کودتا افتادن. اعلامیهشون هم آماده کردن که بعد از کودتا بخونن، که به محض اینکه بمبارون کردند جمارون رو و مجلس رو و نخست وزیری رو و پادگان ولی عصر رو، رادیو رو گرفتن این اعلامیه رو بخونند: هموطن، هم قطار، ارتش نجیب ایران بساط حکومت آخوندیسم پوسیده رو به هم ریخت. شهربانی، جاندارمری، ارتش به ما پیوستند و اعلام وفاداری کردند و هر گونه مقاومت با شدت سرکوب می شود. کوتاه و اینو مکرر بخونه. اینا از پیش آماده شده بود. ارتش عراق 7000 نفر پشت مرزها آماده کرده بود که به محض اینکه پادگان تصرف شد اونا از 6 نقطه وارد ایران بشن.
اما کودتا اجرا نمی شود. یکی از خلبانها شب قبل از عملیات پشیمان شده و اسرار را هویدا می کند.
در ماجرای کودتایی که ترتیب داده بودند، مرکب از عناصری از نیروی هوایی و زمینی و غیره و غیر نظامی ها، در قبل از شروع جنگ تحمیلی اون کسی که موجب اولی برای خونسا شدن این عملیات شد یه افسر نیروی هوایی بود، یه خلبان آمد ببنده جریان رو گفت، دستگاه مطلع شد، آماده شدن. یک حرکت عظیمی که در پایگاه شهید نوژه همدان بنا بود شکل بگیره و از اونجا به تهران و جاهای دیگه سرایت بکنه، یک عنصر نیروی هوایی خونسا کرد همه اینها رو. از نیروی هوایی بود، من یادم نمیره این رو.
طراحی آنها به همین راحتی خونسا می شود. اراده مردم برای بقای انقلاب بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی، سال 1359.
مادرش ساعت 12 شب مطلع شده بود که اینا فردا شب برنامه دارن. مادره به پسرش میگه مادر جان چطور میتونید صبر کنید؟ و شاید اومدن خونه امام رو و مجلس رو منهدم کردن و این قرار آدم خوب کشته شد، حالا چی میکنید؟ جواب خدا رو چی میکنید؟ برو بگو. این توکل بر خدا میکنه، میگه من میرم با فلانی میگم، یعنی آقای خامنه ای امام جمعه. احساس انسانیتش و دینش و رسالت انسانیش وادارش میکنه بیاد اینجوری حرف رو بزن. ما اون روز عصر چهارشنبه که رفتیم خدمت امام و درست همون ساعتی که اینجا میگرفتن خلبانها رو ما خدمت امام بودیم، ما با امام صحبت میکردیم که جریان رو بهشون گفتیم. ایشون میگفتن اصلا احمقانه است فکر اینا، چطور آقا حالا آمدن؟ آقا با این مردم چه میکنن؟ چطور تو خیابونا میان؟ اون روزی که ارتش رو داشتن و ساواک رو داشتن و این همه داشتن چه کردن؟ حالا با چند هزار نفرم اگر داشته باشن چی از پیش میبرن؟ این سربازا که با اینا نیستن که. و پریروز است که ما خدمت امام بودیم، به جای این که اونجا بشینیم به فکر بکنیم که حالا چه قصه داره، امام که کم میخندند اون شب زیاد خندیدن.
امام امام خمینی از ابتدای انقلاب اسلامی روی ارتش جمهوری اسلامی توجه ویژه‌ای داشتند. امام خمینی مخالف انحلال ارتش بودند و می‌گفتند خود ارتشیان باید نیروی وابسته را تسویه کنند. این تصمیم امام به نیروهای انقلابی ارتش انرژی مثبت عظیمی داده بود.
در جهت ارتش ملت ما موظف است که از ارتش الان حمایت بکند، ارتش را تضعیف نکنید. ما احتیاج به ارتش داریم، ملت احتیاج به ارتش دارد. ارتش باید از طرف ملت حمایت بشه و تقویت بشه، لیکن ارتش هم باید ملاحظه کند، رؤسای ارتش باید ملاحظه کنند که اگر چنانچه که اشخاصی در بین اونها هست که در خدمت طاغوت بوده است و جنایتکار بوده است، اونها را با تدریج یا به طور دیگر اونها را کنار بگذارند و اشخاص شرافتمند را در رأس ارتش یا در کسان در مواردی که باید به کار بگیرند.
مراکز مهم ارتش در اختیار نیروهای نظامی انقلابی قرار می‌گیرد، اما برخی از نیروهای ارتشی وابسته به پهلوی که توانسته بودند در بدنی ارتش باقی بمانند، همراه این برنامه کاملا سری شده. امیر مشیری از فرماندهان ارتش:
یکی از این عناصر به نام فرمان خسرو بیت‌اللهی بود. ایشون به اصطلاح سرپرست تیم سربازا بود. دیدم با بچه‌ها صحبت می‌کردم، هی صحبت می‌کنه که آقا گفتن اینجوری، آقا فرمودن اینجوری. آقا من گفتم خدا این داره بحث فرانسه رو میگه، الان سال 58 ما هم لفظ آقا رو فقط به حضرت امام راحل می‌دادیم که حالا این داره آقا میگه. بعد دیدم بختیار رو داره میگه و من تعجب می‌کردم که حالا یه همچی بحثش. بعدم دیدم که عناصر به اصطلاح حفاظت اطلاعات ما توی جریان هستن و دنبال به اصطلاح کار رو دارن که ببینم بشه. لذا این آقا بالاخره جزو کسانی بود که قبل از به اصطلاح دستگیری تونست فرار کنه. میزنه در پادگان رو میشکنه و با فرار میکنه در کردستان و میره بالاخره. الان تو آمریکاست. میگه تنها 20% از مسائل کویتا طرح کویتا پاش شده و 80% رو کسی نمیدونه. و تو اونجا اذعان میداره که نزدیک 20 میلیون دلار کشور عربی مخصوصا عربستان کمک به این قضیه کرد.
این طراحی دشمنان هم شکست خورد و به جایی نرسید.
کودتایی که تمام این دولت‌های اطراف و اون دولت‌های بزرگ دست درش داشتن ولی که نتوانستن کاری بکنن.
نکته مهم این کودتا آن بود که دشمن در کینه‌ورزی خود خسته نمی‌شود. بعد از این ماجرا مردم ایران شاهد یک برنامه براندازی دیگر بود. دو ماه بعد حزب بعث عراق حمله به ایران را آغاز کرد.
ماجرای کودتای نوژه در تیر ماه 1359 رخ داد، یعنی 3 ماه قبل از جنگ تحمیلی. اما در سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران که ماجرا را برای مردم توضیح می‌داد، یک جمله خیلی مهم وجود دارد. با دقت گوش کنید.
خداوند یه توطئه ای که چندین ماه روش کار شده و چقدر پول خرج شده و چقدر اسلحه آمده و چقدر در خارج برنامه ریختن، در مصر، در عراق، ارتش عراق 7000 نفر پشت مرزها آماده کرده بود که به محض اینکه پادگان تصرف شد اونا از 6 نقطه وارد ایران بشن. اونا هم یه میگشون سوخت و افتاد رو زمین و در حمله اولی مجبور شدن، دیدن داخلم خبری نشد، اونا هم شکست خوردن و برگشتن.
فعال شدن ارتش عراق در مرزهای ایران برای یک عملیات مهم و تصرف خاک ایران پیام جالبی دارد. ارتش رژیم بعث کاملا با برنامه در شهریور همان سال به ایران حمله کرد. آنها چندین بار ایرانی ها را آزموده بودند. آیت الله خامنه ای رئیس جمهور 2 سال بعد آمار جالبی از تجاوزات خرد صدام قبل از جنگ بیان کردند.
ما از تاریخ اوائل فروردین 1358 تا 31 شهریور 1359 که 1.5 سال طول کشیده، حدود 289 تجاوز مرزی عراق به ایران رو ثبت کردیم. و این رو ما به وزارت خارجه در همون وقت ارتش و مقامات نظامی و انتظامی یعنی ژاندارمری و ارتش به وزارت خارجه منعکس کردند و وزارت خارجه هم یادداشت‌های اعتراض آمیز رو برای دولت عراق فرستاده یا کاردارها یا سفرهای عراق رو نمایندگان سیاسی عراق رو خواسته به اونها گفته یا به وسیله سفارت خودمون در بغداد به مقامات عراقی منعکس کرده. 289 مورد رو ما ثبت کردیم و این همش حاکی از این است که دولت عراق از اول پیروزی انقلاب، از اوائل پیروزی انقلاب مقدمات یک درگیری مرزی رو با ما شروع کرده و این تجاوزها بسیار تجاوزهای موذیانه و خباثت آمیزی بوده، یعنی با پرتاب خمپاره، پرتاب توپ، پرتاب موشک، با حمله به پاسگاه‌ها و به رگبار بستن پاسگاه‌های مرزی.
این نوع نگاه کاملا نشان می‌دهد که تحلیل ارتباط بین واقعی طبس، کودتای نوجه و جنگ تحمیلی به عنوان یک مثلث برانداز منطقی و در چارچوب واقعیت است. در شهریور 59 جنگ رسما شروع می‌شود و نظامیان ایران نبرد طولانی 8 ساله را برای دفاع از وطن شروع می‌کنند. اما آنچه در روزهای اول جنگ رخ داد فرصتی بود تا ارتشیان نشان دهند که اراده آنها به انقلاب کمتر از دیگران نیست و تعدادی محدود عنصر نامطلوب نمیتواند روند ارتش را تغییر دهد. امیر صیاد شیرازی از فرماندهان ارتش در ماهای اول جنگ بود.
مسیر جنگ ما و رزم ما هم سیر تکاملی خودش را طی کرده. ما انگیزه جنگیدن برای خدا را در کنار ملت رزمنده و انقلابی خود دریافتیم. ملتی که هیچگاه ما را در صحنه رزم تنها نگذاشته و امروز در تمام جبهه‌های نبرد شما می توانید ترکیب مقدس ارتشی و سپاهی و نیروهای بسیج مردمی و عشایر و پیشمرگان مسلمان و کرد و نیروهای داوطلب ژاندارمری و شهربانی رو ببینید و ما در این مسیر تکاملی دیدیم که چگونه اون قدرت و ایمان و اعتقاد ما رو در مسیر جنگیدن برای خدا هدایت کرد.
ارتشی که زودتر از همه انقلابی شد، زودتر از همه هم به ارزش‌های والای اسلامی گردن نهاد. روایت آیت الله خامنه‌ای از ماه‌های اول جنگ را بشنوید.
اون افسری که نزد من می‌آید و گریه می‌کند، اشک می‌ریزد و التماس می‌کند که مرا برای عملیات شبانه ببرید تا شاید من هم شهید بشوم، مال همین ارتشه. اون سرهنگ فداکاری، سرهنگ وطنفور شهید که پریروز در سانحه هوایی در هنگام مبارزه با دشمن هلیکوپترش سقوط کرد و شهید شد، یک فردی از همین ارتش است که فداکارانه خودش می رود. خلبانها در اونجا بسیارند که آماده اند بروند. این افسر ورزیده کار کشته که خود فرمانده یگان هوانی روز در اهواز داوطلبانه خودش میره، میخواد برود و میرود و میخواهد شهید بشود و شهید هم میشود. اینها مال ارتشه.
هیچ کدام از طرح‌های غربی‌ها برای سقوط جمهوری اسلامی به نتیجه نرسید، بلکه برعکس، فضای ایجاد شده در جنگ و الگوهای فرهنگی که در آن خلق شد تضمین مهمی برای آینده انقلاب هم شد. روحیه شهادت، فداکاری و ایمان ارمغان 8 سال دفاع مقدس بود.
رادیو ایران فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی اقدامات مؤثری برای پخش با کیفیت رادیو ایران انجام شده است. موج AM ردیف 558 کیلوهرتز، موج FM ردیف 90 مگاهرتز. در صورتی که صدای رادیو ایران را به خوبی دریافت نمی کنید، از طریق شماره 162 به روابط عمومی رسانه ملی اطلاع دهید تا همکاران فنی برای پخش شفاف و شنیدنیان اقدام کنید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بماند. ایران را بشنویم. ایران را بشنویم.
مرا گویی که می جویی دگر تا مرا گویی که می جویی دگر تا برای روشنایی من چه دانم
برای روشنایی من چه دانم
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
انما یخشى الله من عباده العلماء.